بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در وصف اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه مقام رضا مطرح شد که وکان عند ربه مرضیا، و تحلیل مقام رضا به اینجا منتهی شد که هم عبد از حق راضی باشد و هم حق از عبد راضی باشد، لذا فرمود به این که حضرت ربوبیت و حضرت عبودیت اینا متقابل هم قرار می گیرن، زیرا هر کدام اثری را که بخواهد دیگری ظاهر می کند، از طرف رب اقتضاست و از طرف عبد تقاضاست. بنابراین وقتی حضرت ربوبیت و حضرت عبودیت را ما بررسی کنیم، ببینید اینا متقابل همن و مثل همان، زیرا هم در اصل وجود سهیمن، هم در راضی و مرضی بودن سهیمن. هر کدام کاری مماثل کار دیگری را به عهده میگیرد، پس هم در اصل وجود شریکن، هم در راضی بودن شریکن، هم در مرضی بودن شریکن، فهما مثلانه. و از این جهت که هرگز با هم جمع نمیشوند، چون جمع مثلین محال است، پس مثلان شبیه زدانند، فهما زدان. تا اینجا مسائلی بود که قبلا گذشت، اما چون نوعا مصنف در طرح این معارف با اون بینش فرق بعد الجمع مسئله را تحلیل میکند، نه با بینش فرق محض یا جمع صرف، لذا در سه مقام بحث میکنن. یعنی شما از اول فصوص تا اینجا که ملاحظه فرمایید، این مبنای اصیل همچنان محفوظ هست. وقتی وارد یک مسئله عرفانی میشوند، این مسئله را اول به صورت فرق و مقام کثرت بررسی میکنن، بعد به نسبت به مقام وحدت و جمع بررسی میکنن، سرانجام با بینش فرق بعد الجمع که جمع بین وحدت و کثرت است تحلیل میکنن. این چند بار است که قیصری تصریح میکند به این که مصنف نه جزء عرفایی است که غلب علیه الوحده، و نه جزء سالکان است که غلب علیه الکثره، بلکه توانست بین وحدت و کثرت جمع بکند. این قدرت جمع بین وحدت و کثرت مال کسی است که به فرق بعد الجمع رسیده است، به سهو بعد المحو رسیده است. مگر در موارد جزئی که خیلی نیازی به تصریح نباشد، وگرنه در امهات مسائل بحث را در سه مقام خلاصه می کنند: مقام کثرت و مقام وحدت و مقام جمع بین وحدت و کثرت. در مسئله رضا هم به شرحی زن، هم مسئله رضا را با دید کثرت می نگرن، هم مسئله رضا را با دید وحدت می نگرن، هم مسئله رضا را با دید وحدت و کثرت و کثرت و وحدت و فرق بعد الجمع می نگرن. رو اون مسئله مشاهده کثرت فرمود که رو حضرت ربوبیت با حضرت عبودیت مماثل همند و زدانند و جمع نمی شوند. این تحلیل مسئله رضاست با دید کثرت. و به دنبال این هم فرمود به این که چون هر موجودی در موطن خود متمیز هست، پس جمعشون محال هست، برای این که اون چه در خارج وجود دارد از دیگران، از سایر موجودات خارجی جداست، و اون چه هم که در عقل وجود دارد از سایر موجودات خارجی جداست. وقتی جدا بود معلوم می شود مثل نیست، چون اگر مثل من جمیع الجهات بود تمیز نداشت، و اگر تمیز نداشت وجود جدایی نمی داشت. از این که هرچه در خارج موجود است از سایر موجودات خارجی جداست، و از این که هرچه در عقل است از سایر موجودات عقلی جداست، پس معلوم می شود هر موجود متمیز است، و هیچ متمیزی مثل نیست، پس هیچ موجودی مثل ندارد، این صغرا و اون هم کبرا. زیرا اگر مثل محض می بود که تعدد نمی داشت، هر کدام خصوصیتی دارد که دیگری فاقد اون خصوصیت است، در نتیجه میز پیدا می شود. پس چون میز پیدا شد، اینا من جمیل جهات مثل نیستند. هازا تمام الکلام بالقیاس الی المقام الاول، یعنی با مشاهده کثرت. دوباره برمیگردن با مشاهده وحدت، همانند کسی که غلبه علیه الوحده این مسئله را تحلیل میکنن. میفرمان به اینکه چون وجود حقیقت واحده است، حقیقت واحده لا یزاد نفسه و همچنین لا یماثل نفسه، نه با خود ضدیت دارد نه با خود مثلیت دارد، زیرا تضاد و تماثل و امثال ذلک فرع بر کثرت است. اگر کثرت باشد، امور متکثر با هم تغایر داشته باشند، اگر تغایر اونها به نحو تقابل و به صورت تقابل ظهور بکند، یا نظیر تقابل تضاد است یا تزایف است یا سلب و ایجاب است یا عدم ملک است و امثال ذلک، و یا احیانا تماثل است که از یک نظر به تضاد برمی گردد. گرچه تقابل تماثل جزء اقسام تقابل نیست، ولی از اون جهت که مثل آن جمعشون محال است، همانند ضدانند، از این جهت بهری از تقابل دارد. روی این مقام ثانی بحث که با مشاهده وحدت مسئله تحلیل بشود، نتیجه آن است که چون وجود حقیقت واحده است و هیچ حقیقت واحدی هم با خود تضاد ندارد، پس در دار وجود تضادی نیست. و چون وجود حقیقت واحد است و حقیقت واحد با خود تماثل ندارد، پس در دار وجود تماثل نیست و همسال ذلک. بنابراین روی این مشاهده که وجود لا یزاد دو نفسه، برگشتن به نفی اون تقابلی که در مقام اول بحث مطرح کردن، اونگاه به دنباله همین مقام ثانی بحث می‌فرمان به این که نه واصلی هست و نه موصول، نه مباینی هست و نه مفارق، و من اون چرا که با عیان و برهان مشاهده می‌کنم همین است. این سخن کسی است که به مقام ثانی رسیده است، یعنی غلبت علیه الوحده. گفت که فلم یبق الا الحق لم یبق کائنون فما سم موصولون ولا سم بائنون بزا جا برهان العیان فلا ارا به فلا ارا به عینیه الا عینه از اعاینه. من در حال معاینه فقط عین او را میبینم. معاینه یعنی عین به عین. وقتی انسان چیزی را از ماورا میبیند، این معاینه نیست. اما وقتی رو در رو قرار گرفت، رو یا رو قرار گرفت، چشم به چشم افتاد، او هم عینی دارد، این بینندم عینی دارد، این چشما که به هم افتاد میگن معاینه، که عالی ترین مرحله شهود است. و انسان ممکن است دست کسی را ببیند و او را بشناسد و صورت کسی را ببیند و او را بشناسد، اما اونطور که عین او را میبیند و میشناسد نخواهد بود. پس معاینه از همه انهای شهود قوی تر است. مصنف مدعی است که من در حال عیان وقتی معاینه می کنم، رو در رو قرار می گیرم، همون رو می بینم. پس فلم یبق الا الحق لم یبق کائنون فما سم موصولون و ما سم بائنون. سخن از وصل و فصل نیست، سخن از وصل و هجر و هجران امثال ذلک نیست. این خلاصه بحث در مقام ثانی که غلبت علیه الوحده. اونگاه رضی الله عنهم و رضو عنه دیگر نخواهد بود. این رضی الله عنه و رضو عنه مال مقام کثرت است که هر دو راضین، هر دو مرضین و امثال داره. و چون باید از این مقام ثانی که غلبه وحدت هست بگذرد و مقام ثالث که مقام نهایت است برسد، که مقام فرق بعد الجمع است و سهو بعد المحو، اونگاه مسئله راضی و مرضی بودن را با این مقام سوم تحلیل میکنن. میفرمان به این که سر این که اوحدی از اهل سلوک هم راضیان هم مرضیان، برای آن است که برای اون مطلب است که در ذیل همین آیه آمده است که رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه، اون که از خدای خود بترسد. معمولا در بین مفسرین این معروف معنا مرسوم هست که ذلک لمن خشی ربه را در اثر معرفت خاص میگویند کسی که از خدا بترسد، حالا یا از جهنمش بترسد یا از فراقش بترسد و امثال ذلک. و کسی اهل خشیت است که اهل معرفت باشد که انما یخشى الله من عباده العلماء. معمولا بر اساس انما یخشى الله من عباده العلماء این چنین برداشت می شود به این که سایر انسان‌ها را خدای سبحان در ردیف اهل معرفت قرار نمی دهد. فرمود کوها رنگارنگن و خطوطی دارن، انسان ها هم همچنین، و من الناس و جبال مختلفان البان و غرابی و سود. بعد جای علما رو جدا میکند، انما یخشى الله من عباده العلماء. بقیه و من الناس و دواب و جبال مختلفان البان و اونا یه ردیف هن، فقط رنگاشون فهم میکن، اینا یه ردیف دیگرن. خب اگر لا ذلک لمن خشی رب، حالا یا از جهنمش بترسد یا از هجرانش بترسد و امثال ذلک. اما مصنف که به مقام سوم رسیده است از در سیر بحثی، این ذلک لمن خشی رب را به همون فرق بعد الجمع و سحب بعد المحو منطبق میکنن. این از خدا میترسد که به کثرت محضه یا وحدت صرف حکم بکند. اگر به وحدت صرف حکم بکند، معناش آن است که حق با رب یکیست، مربوب با رب یکیست، در حالی که مربوب از رب جداست و یکی فقیر است و دیگری غنیست. اگر کسی بترسد و خود را حق نپندارد، این کسی است که هم از خدا راضیست هم خدا از او راضی. این کسی که خلق را خلق بداند و حق را حق بداند، مربوب را از حد مربوبیت بالاتر نبرد و رب را از ربوبیت پایین نیاورد، این کسی است که خدا از او راضی است و او هم از خدا راضی. این مقام سوم بحث است. و میفرمان به این که چرا مصنف این مقام سوم را مطرح کردن، برای این که مبادا کسی گرفتار شته بشود و احیانا حالی به او دست داد نتواند کنترل کند و عوضی بگیرد، حق را خلق بپندارد. بالاخره او همه جا ظهور دارد، داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، حتی در خود این بیننده. اگر یه وقتی حالی به او دست داد و اون شاهد کل را مشاهده کرد، خود را به حساب او بیاورد یا او را به حساب خود بیاورد، اما بر او مشتبه بشود، این چنین نیست. این باید طوری باشد که بگوید عبد برای همیشه عبد است و رب همیشه رب است، هرگز عبد جای رب نمی نشیند. از اینجا فرق بین اهل شته و محقق معلوم می شود. محقق کسی است که هم مقام اول را که مشاهده کثرت است پشت سر گذاشت، هم مقام ثانی که غلبه وحدت است پشت سر گذاشت، هم به مقام سوم رسیده است که حق هر مقامی را به صاحب مقام اعطا می کند. اگر حالی بود است داد و اون حقیقتی که داخل و فلاشیا لا بالممازجه او را دید، خود را هم به عنوان عبد محض و رب صرف می بیند، وصف حق را به خود نسبت نمی دهد. و اگر احیانا کار ربوبیت از دست او صادر شده است، برای خواص ممکن اظهار بکند ولی برای توده مردم اظهار نمی کند اولا، و در همون نشئه‌ای که اظهار می کند گاهیست نه دائما، ثانیا در همون گاهی هم که اظهار کرده است در حین اظهار از او سوال کنن که تو چه کاری، می گوید عبد محضم سالسن. این فرق بین محقق و اهل شته هست. اونا که حالی بهشون دست داد که مغلوب وحدتن، قدرت کنترل ندارن، پیش همه میگن، همیشه هم میگن، و ازشون هم سوال بکنید تو چی کاری، باز همون حرف ربوبیت تکرار میکنن. این سه گزند در اهل شته هست که اهل تحقیق که اسمت دارن از این گزند سگانه مسئول و معصوم هست. اون چه که همانند شقشقه است، نه خود شقشقه، بله، حالی که انسان بودست میدهد به حرفای بیگدار از دهنش در بیاد، این شد بله دیگه، بله. کف میکند این چیزایی میگه همانند شقشقه، ولی شقشقه نیست لغت. خب متن ها رو ملاحظه فرمین. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود به این که فر رضی الله عن عبیده فهم مرضیون و رضوا عنه فهو مرضیون. اونگاه فرمود فتقابلت الحضرتان، حضرت ربوبیت و حضرت عبودیت متقابل همان، هم عبد از او مولا راضی است، هم مولا از عبد راضی است. هرچه حق اقتضا کرد عبد میپذیرد، هرچه عبد تقاضا کرد مولا اجابت میکند. فتقابلت الحضرتان تقابل الامثال. بعد امثال را هم به ازداد برمیگردن، فرمون بله امثال و ازداد. چرا؟ گرچه من جمیع الجهاد مثل زید نیست، ولی در بعض الجهاد امثال مثل ازدادن، همونطور که جمع زیدین مستحیل است چون بازگشتش به جمع بین نقیزین است، جمع مثلین هم مستحیل است چون بازگشتش به جمع بین نقیزین است. لأن المثلین لا یجتمعان از لا یتمیزان. اگر مثلان به ما انهما مثلان یکی باشن، وحدت عین کثیر است، میز عین لا میز است و امثال است. ایل حضرتانه، الحضرتان هما حضرت الربوبیت و حضرت العبودیه، این منظور حضرتان است. چرا این حضرتان متقابلن به تقابل امثال؟ و انما تقابلت این حضرتان، و انما تقابلتا در متن که تقابلت آمد، چون فعالش الحضرتان است بعد از او یاد شده است، اما در شرح باید می فرمود و انما تقابلتا، و انما تقابلتا تقابل الامثال، برای اینکه لأنهما یعنی این حضرتان یتشارکان در سه جهت فی الوجود الالهی، هر دو موجودن، یک به فعل ربوبیه هر دو ربوبیت دارن دو، ول عبودیه هر دو پذیرش دارن سه، کم امر آنفن. خب اگر چون چه در خطوط کلی شبیه همان، باید در بعضی از خصوصیات امتیاز داشته باشن تا مثلان باشن، تعدد پیدا کنن. میفهمون تعددشون بین استی و اینما و یختلفانه فتعین و اعتبار، به حسب اعتبار با هم فرق میکنن، به حسب اطلاق و تعین هم فرق میکنن. این یک جهت برای تماثل. جهت دیگری که برای تماثل بین حضرتین است، این در رضا و مرضی است. و ایزن کل من الحضرتین فی کونه ما راضیتن مرضیتن مماثرون للآخر. پس در حقیقت پنج جهت بین اینها مشترک است، طبق این جهات خمسه شبیه همه. و تقابل هما تقابل الامثال. این تموم شد. بعد فهمید که و تقابل الامثال عبارتون ان تباین اون امثال و تمایز اون امثال مع اتحادها و تشارکها فی حقیقت واحده، در حقیقت واحده وجود شریکن، در ربوبیت و عبودیت و راضیت و مرضیت شریکن، در بعضی از امور مثل تعین اعتبار از هم جدا هستن. پس مثل مطلع بعدی آن است که مصنف در مد فرمود ول امثالو ازدادون، شاعر این فرمود که و انما جعل الامثال ازدادن، برای اینکه از امثال همانند ازداد است در استحال اجتماع، لان این امثال لا تجتمع کل ازداد، لان المثلین من حیث تباینهما ما اشتراک ما فی حقیقت جامعت لهما یسیران مثلین. مثلین از اون جهت که جامعه مشترک دارن، مثلان دارن، و اما از اون جهت که جمعشون محال است، همانند ضدانن. فلا یجتمعان، چرا؟ از لو اجتماع، اون الف زاید است، از لو اجتماع لکانا غیر متمیزین. مثلان اگر جمع بشوند، یک جا جمع بشوند، از این که با هم جمع شدند و واحدند پس مثلان نیستند، از این جهت که مثلانند پس یکی نخواهند بود. از لب اجتماع لکان و غیر متمیزین. این تموش. پس از این جهت مثلان همانند زدن. این تموش. به عنوان تتمه شرح قبل و زمینه برای شرح بعد، این چنین می فرماید که لکن کل ما فی الوجود من الاعیان متمیزون عن غیرهی، همه متمیزن پس جمع نشدن، هرچی که در خارج موجود است از سایر موجودات متمیز است. و به همین مطلب اشعار مصنف به قولی که فرمود و ما سمت الا متمیزون، یعنی در جهان خارج جز متمیز چیزی دیگر نیست. خب وقتی که جز متمیز چیز دیگر نیست، پس جهان جهان کثرت است و جهان تضاد است و جهان تماثل است و امثال ذلک. این نتیجه مقام اول بحث که کل مسئله را بر اساس مشاهده کثرت تا کنون تحلیل کرده. الان وارد مقام ثانی بحث می شوند که همین مسائل را با مشاهده وحدت و غلبه وحدت تحلیل می کنند تا برسه مقام ثانی ثالث از بحث. ولما اثبت مصنف اولا وجود الامثال والازداد به اعتبار الکسره، چون ملاحظه فرمودید در نوع مقامات می فرمون به این که اهل سلوک سه دستن، بعضی کسانی که غلبت علیه الکسره، بعضی کسانی که غلبت علیه الوحده، و مصنف اون محقق است که جمع بین الوحده تا الکسره. الان دارد نسبت مقام وحدت بحث میکنند. ولما اثبت اولا وجود الامثال والازداد به اعتبار الکسره، اراد ان ینفیها ها این کسرت را به اعتبار الوحدت ذاتیه که مال حق است و الوحدت العرضیه که مال خلق است. فقال فما سم مثلون، قبلا فهمود فما سمت الا متمیزون، الان فهمود مثل ما نخواهیم داشت. فما فی الوجود زدون، چون تضاد را ما از تماثل استفاده کردیم، گفتیم چون امثال با هم جمع نمیشن مثل ازدادن، اگر مثل نداشتیم زدم نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه فین الوجود حقیقتون واحدتون، این صغرا و شیعو یعنی و شیع الواحد لا یزاد و نفسه و این کبرا، پس فل وجودو لا یزاد و نفسه و این نتیجه فلیس فل وجود تضاد و لا تماثل. این برهان در تماثل هم هست، الوجود و حقیقتون واحده و شیع لا یماثل و نفسه و فل وجود لا یماثل و نفسه. اصولا هر گونه کسرتی که مایه تقابل هست از وجود برداشته می شود. ای ازا کان ما فی الوجود متمیزن عن غیرهی به ما هبه هبه، فلیس فی الوجود لشیئن مثل من کل الوجود. وقتی که هر چیزی در جهان خارج متمیز باشد، چون که قبلا فرمودن به ما سم الا متمیزون، پس ما مثلی نخواهیم داشت، برای اینکه اگر مثل باشن دیگر میز نیست، چون میز هست پس تماثل نیست. ازا کان ما فی الوجود متمیزن غیرهی به ما حبابه، پس نه در خارج و نه در نشأه عقل تماثل است. بله؟ بله. حالا کم کم میفرمایم به این که شیء واحد من حیث حقیقت الواحده دیگر نه تماثل دارد و نه تضاد. حالا به اونجا میرسه. بله، حالا به اونجا میرسد. اول میخوان اون تتمه، اون متنی که قبلا او رو درست شرح نکردن او رو بپردازن، بعد با این فای تفریحی که مصنف فرمود به ما سمت الا متمیزون فما سم مثلون، این رو حل کنن. چون مصنف فرمود هر چی در خارج است متمیز است، پس ما مثل نداریم. بعد فرمودن به این که وجود شیء واحد است و شیء واحد لا یوجد نفسه، همونطوری که متن سه بخش دارد، شرح هم با همین سه بخش هماهنگ است. ای ازا کان ما فی الوجود متمیزن ان غیرهی، که مصنف فرمود به ما سمت الا متمیزون، پس فلیس فی الخارجه لشیء مثلون. چرا؟ برای اینکه مثل من کل الوجود، برای اگر مثل باشد، مثل من جمیع الجهات باشد، میز نیست. چون میز هست پس مثل خواهد بود، پس این دو جمله متن هماهنگ خواهد بود که فرمود فما سمت الا متمیزون، بعد فرمود فما سمم مثلون، این تموش. بعد که فرمود فما فی الوجود زدون، برای اینکه فی نش وجود حقیقت واحده و شیء لا یزاد دو نفسه، اون یه راه دیگری است که مطلب سوم است، مطلب سوم است. و ازا لم یکن فی الخارج لشیء مثلون لا یکن فی الوجود فی مطلق الوجود ایزن مثلون. چرا؟ لأن ما فی العقل ایزن، اون هم ممتازون به عینه تعین المعنوی، چون موجود عقلی هم به نوبه خود موجود خارجی است، نه اینکه از خاص بخواهند به عام پی ببرند. تا گفته بشود خاص لا یثبت العام، به شما گفتید در وجود خارجی تماثل نیست، از کجا میگویید؟ بین که پس در اصل وجود، در دار وجود تماثل نیست، یعنی که منظور از اون خارج در مقابل ذهن نیست، خارج یعنی مطلق وجود خارجی منشأ اثر. فرمود فلیس فی الخارج لشیئن مثلون من کل الوجود، بعد همود و ازا لم یکن فی الخارجه لشیئن مثلون لا یکون فی مطلق الوجود ایزن مثلون. این تلازم مقدم تالی برای آن است که منظور از اون خارج مقابل ذهن نیست، تا کسی بگوید ما تلازم مقدم تالی را قبول نداریم، بلکه مطلق وجود منشأ اثر است. لأن ما فی العقل ایزن ممتازون به تعین المعنوی ان غیره. خب پس هیچ چیزی چه در عقل و چه در خارج مقابل عقل مثل ندارد. و ازا لم یکن فی العقل ولا فی الخارج مثلون لا یکون فیهما ایزن زدون، نه در عالم عقل نه در عالم خارج زدی وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون همون طوری که امثال از دادن، ازداد هم امثالند، همون طوری که مثلان نظیر زدانند که جمع نمی شوند، زدان هم نظیر مثلانند که تماثل دارند، که هر کدام تارد دیگری است، هر زدی مثل زدی دیگری است در اینکه تارد دیگری است و با او جمع نمی شوند. از به تحققی یعنی به تحقق زد، یه تحقق المثل، اگر یک جا تضاد محقق بود تماثل محقق است. چرا؟ برای اینکه فئن کلا من الزدین مماثل الاخر فی الزدیه، هر زدی مثل دیگری است در اصل تضاد، گرچه در مقابل اوست، اما در همه خصوصیاتی که او دارد این دارد، او تارد این هست، اینم تارد اوست، دوتایی با هم جمع نمی شوند، در هر دو یکی است، هر کدام که نبود جا برای دیگری هست. این احکام است مشترک بین اینها. و ایزن کل من الزدین به حسب الحقیقه یرجع الی الوجود المطلق. خب این راه اولی بود که وقتی ما تماسل نداشتیم تضاد هم نداریم. مطلب سومی که در متن بود، حالا اون مطلب سوم رو دارم میپردازن، میفهمون به ایزن کل و ایزن کل من از زیدنه یرجی و ایدال وجود المطلق، چون هر دو شعنی از شعون مطلب وجود مطلق هن. این صغرا و هو این وجود مطلق حقیقت واحد است و حقیقت واحد تضاد بر نمی دارد این کبرا، پس در وجود مطلق تضاد نیست. این نتیجه و زدانه عبارتون ان حقیقتین مختلفتین متساویتین فی القوت و الضعف. تضاد در جایست که دو امر مقابل هم باشن که در حقیقت اختلاف دارن، در قوه و ضعف مساوی هن، هر کدام تارد دیگری است و در اصل حقیقت یکسان. و الحقیقت الواحده لا یمکن ان یزاد در نفسه، پس تضاد در حقیقت هستی نیست. خب این سه مطلبی که مصنف فرمودن این رو شارح بازگو کردن، دارن خلاصه برداری میکنن. فرمان تلخیص او این است که ان الحضرتین المتقابلتین، یعنی حضرت ربوبیت و حضرت عبودیت، این لهما اعتباران سالک دو حال دارد، نه اینکه او واقعا دو جور هست یا دو تا اعتبار دارد. عالم واقعیتی سر جاش هست. این سالک یا کثرت می نگرد که غلبت علیه الکثره، یا وحدت می بیند که غلبت علیه الوحده. اگر کثرت دید، سخن از حضرتان است و تقابل حضرتان است و تماثل است و تضاد است و امثال ذلک. اگر غلبت علیه الوحده، سخن از ما سم مثلون هست و الوجود و حقیقت واحده است و الحقیقت الواحده لا تزاد و نفسها هست و امثال ذلک. این مال دو گروه. اما کسی که هم کثرت را سر جای خود می نشاند و هم وحدت را سر جای خود می نشاند که نصیب اوحدی اهل سلوک است، اون مقام ثالث بحث است که را الان ذکر می کنند، یعنی بعد از چند سطر ذکر می کنند. فتلخیص ان الحضرتین المتقابلتین لهما اعتباران. اعتبار الحقیقت الجامعت بینهما، که یه وقت انسان اون حقیقت جامعه را میبیند، نه این که نظیر لا به شرط و به شرط لا امر اعتباری باشد، به ید معتبر باشد امثال ذلک. یه وقتی سالک جون وحدت را مینگرد، دیگر جا برای کثرت نیست. همون حالی که در قیامت برای همه حاصل میشود، برای اهل این گروه در دنیا حاصل میشود. همون مسئله لمن الملک الیوم الیوم هم هست. این چنین نیست که امروز هر کسی مالک چیزی باشد، فردا یوم لا یوم از لا تملک نفسان نفسان شیئا باشد، که فردا ظهور این حقیقت است نه ظرف حدوث این حقیقت. پس این حقیقت الیوم هم هست. اگر الیوم هم لا تملک نفسان لنفسان شیئا والامر یوم از لله، منتا این حقیقت فردا برای دیگران ظهور می کند، اگر کسی اهل سیر و سلوک بود، این معنا الیوم برای او ظهور می کند. اگر الیوم این معنا برای او ظهور کرد و او مغلوب این ظهور شد، دیگر سخن از تقابل و تماثل و تضاد و کثرت امثال ذلک نیست. این غرق وحدت است و احیانا ممکن است حرفهای ناگواری از او شنیده شود. این مال گروه اول. اعتبار الحقیقت الجامعت بینهما یک. گروه دوم کسانی هستند که بالاخره کثرت بر اونها غالب است و آسمان و زمین و در و دیوار رو جدای از هم می‌دیگرن و خدایی که خالق از اینهاست اونها هم جدای از اینها می‌بینن. و اعتبار و تغایر. فبه اعتبار حقیقت حمایه، حقیقت این ربوبیت و عبودیت، لا تماثل بینهما ولا تضاد، فلا ربوبیت ولا معبودی ولا عبودیت بینهما، چون منشه همین ها کثرت است، وقتی کثرت نبود تقابل نیست. و به اعتبار تغایر بینهما، به اعتبار تغایر بینهما تماثل و تضاد. پس فر ربوبیت و العبودیت حاصلتون در این دید دوم. پس هر دو حکم صحیح هست. فالحکم به وجود حمایه، وجود ربوبیت و عبودیت به اعتبار شهود کثرت صحیحون و به عدم ربوبیت و عبودیت به اعتبار وحدت صحیحون. ولی اول یعنی اعتبار ربوبیت و عبودیت یناسب العالم، عالم یعنی ما سوى الله که علامت حقا. اگه کسی عالم را میبیند، کثرت و ربوبیت و عبودیت برای او مطرح است. و ثانی یناسب الوجود، وجود به اصطلاح عارف نه به اصطلاح حکیم که حالا یا حقایق متباینه باشن یا حقیقت ذات مراتب باشن، بلکه همون واحد شخصی است. روی این شهودی که وحدت غالب است، نتیجه این خواهد بود که فرمود فلم یبق الا الحق لم یبق کائنون فما سم موصولون ولا سم بائنون. رو این مشاهده دوم که وحدت غالب است، جز حق احدی نمیماند، همون طوری که دیگران در قیامت میفهمند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این شخص هم در دنیا همون حال بود است میداد که میبیند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. فلم یبق الا الحق لم یبق کائن، چون کائن غیر از موجود بود، فرمودن که در حکمت کون و وجود مرادف همان، ولی در عرفان کون اصطلاحاً با عالم میگوین، به حق نمیگوین کون و با عالم هم نمیگوین موجود، مگر اینکه محفوف به قرینه باشد. فما سم موصول ولا سم بائن، سخن از وصل و فصل نیست، سخن از بینونت نیست، چون منشه همین ها کسرت است. اگر کسرت نباشد، ما الف و با نداشته باشیم، نمیشد گفت الف وصل به باس یا فصل از باست. بزا جا برهان العیان فلا ارا به عینه الا عینه از اعاینون. برهان حصولی نه، برهان شهودی بر این معنا دلالت می کند که جز حق چیزی نیست و منم با دو چشمم همون را می بینم. وقتی خوب رو در رو می شدم، این من به این او می افتد، این او به این من می افتد، خوب شناسایی می کنم، بینم غیر از او عهدی نیست. بزا جا برهان العیان فلا ارا به عینه الا عینه از او آینو، نه تفکرو بلکه او آینو، این چشم به چشم میشه بد، خلاصه با آینه است. اون وقت اگر حکمت را میبیند و همه اسما را میبیند، اما همه اسما را یک جا میبیند، دیگر حکمت ظهور ندارد که مثلا حکمت ظهور داشته باشد فلان اسم ظهور نداشته باشد، این چه نیست، جز حق ظهور ندارد، او چیزی را جز حق نمیبیند. اون کسی که میگوید لمن الملک الیوم، همون حال اگر در دنیا برای کسی دست بدهد، مسئله لا تملک نفس لنفس شیء را خواهد گفت. نه، اگر اینجا با عنوان ارباب کثیره را ببیند، حکمت ببیند، علم ببیند، قدرت ببیند، حیات ببیند، این کثرت است. وقتی حکمت ببیند، حکما را می نگرد، رازق را ببیند، مرزوق را می نگرد و امثال ذالک، اما همه اونها را یک جا می نگرد. وقتی همه اونها را یک جا نگاه کرد، چیزی نمی بیند که بگوید این وصل از به حق است یا فصل از حق. فما سم به موصولون و ما سم به باینون، این مال مقام ثانی. البته کسانی که از اینها کامل ترند، اونها البته منزه هست شدهند که مقام ثالث بحث است. ای ازر تفعل امثال ول ازداد و زهرت وحدت الوجود فلم یبقی الا الحق و فنی العالمون و فنی العالمو فیه در حق. چرا؟ برای این که لقتضایهی اقتضای عالم الکسرته، وقتی عالم که مقتضی کسرت است در غلبه وحدت فانی شد، دیگر سخن از کسرت نیست. فما سم واصلون ولا موصول ولا بائنون ای مفارق. چرا؟ لاستهلاک الکل فی عین الوحدت الحقیقی. قوله بزا جائه ای به ما ذکر، یعنی اون چه که ما ذکر شد، یشهد و برهان و عیان و کشف. فما ارا به عینیه، منظور از این عینین این دو چشم، یا چشم ظاهر و باطن است یا دو چشم باطن است. و منظور از یعنی اون چه که قبلا گفتن، یا خصوص عقل است یا عقل و خارج است. فما ارا به عینیه ای به عین البصر و البصیره، یعنی ظاهرن و باطنن، خارجن و عقلن. او به عینی البصر، منظور بصر هست منتها بصر درون نه بصر بیرون، نمی بینم الا عین الحق و ذاته هین او آینون، یعنی که من معاینه می کنم چشم به چشم می افته فقط او رو می بینم. و او شاهد الموجودات را فل عقل و الخارج هین او آینو، و او شاهد الموجودات فل عقل و الخارج، فقط همون رو میبینم. خب هازا تمام الکلام فی المقام ثانی من البحث، برای کسی که غلبت علیه الوحده. اما برای کسی که جمع بین وحدت و کثرت کرد، مواظب خود هست، نمیگوید که جز حق چیز دیگر نیست. میفرماد حق است و آثار حق، حق است و افعال حق. ذالک لمن خشی ربه ان یکون هوه، این مال کسی است که مبادا وحدت بر او غالب بشود و همه را حق بپندارد و عبد را رب بینگارد. این چه نیست، این مقام مال کسی است که می ترسد که او بشود. چرا؟ لعلمهی به تمیز، چون می داند رب از عبد ممتاز است، عبد از رب ممتاز است، هرگز رب را به حساب عبد یا عبد را به حساب رب نمی آورد. این ذالک لمن خشی ربه تتمیم آیه است. آیه این بود که رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک لمن خشی ربه. اون صدر آیه را در اول بحث امروز خوندیم که فرضی الله عنهم، منتها ایشون نوشتن عبیدهی و رضوا عنهم ذالک لمن خشی ربه تتمیم آیه است. خب حالا چطور مصنف اول اوج گرفت دوباره برگشت؟ فما این برگشت نیست، این حزیز نیست، این اوج اوج است. خلاصه اول لمن غلبت علیه الکسره بود، بعد لمن غلبت علیه الوحده شد، بعد لمن جمع بین الوحده تا الکسرت شد. نه اگر اون وحدت، وحدت حقیقی حقیقی است و ظهوری دارد، چطور انسان ظهور او را نبیند؟ کسرت هست. آیا این کسرت در برابر اون وحدت هست یا مرآت اون وحدت است؟ میشه مرآت اون وحدت. وحدت حقیقی است، یه وحدت عرضیه داریم ما که اشاره کردن به عرضی است، مجازی است دیگر. بله، دو تا حق که نیست، ذالک به ان الله و الحق. بله، ما هرگز دست از آیات بر نمی داریم. عرض کنم بله، خودشون هم از رضی الله و عنه و رضو عن ذالک من خشی رب بعد نشتن بده. اگر مجازه بفرمایید خب حقیقت همونه و اون درست دیده و درست می، نه، اون حقی که ظهور می کند آیا آثاری دارد، آیاتی دارد یا ندارد؟ خب آیاتش هم باید ببینن دیگه. البته بعد دیگه آیات یعنی مستقل نیست، البته اگر باشه که آیات نیست.
درست نیست ولی میفرمایید بالعرض هست.
بالعرض بله، اگر چون چه چیزی خودش وجود داشته باشد که نشانه دیگری نیست. اگر مثلا همین این علامت های قرار دادی از اون جهت که خودشون وجود دارن از اون جهت علامت نیستن، از اون جهت که فقط وجود ندارن و غیر را نشون میدهن علامتن. عالم این چنین است، همون حالی که در قیامت ظهور میکند که فرمود و الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات به یمینهی، اون روز میفرمود لمن الملک اليوم، اون روز فرمود که لیوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم ازین لله، که همه اون روز میفهمن که حق دارد ظهور میکند. یعلمون ان الله هو الحق المبین، همون حال برای اهل معرفت در دنیا ظهور میکند. میفهمد حالا وارد مقام ثالث بحث شدن. ولما تکلم رضی الله عنه فی مقام الجمع که مقام ثانی بحث بود، شرع یتکلم فی مقام الفرق بل جمع که مقام ثالث بحث است. چرا؟ برای اینکه او نجزء کسانی است که غلبت علیه الکسره و نجزء کسانی است که غلبت علیه الوحده، بلکه جزء کسانی است که جمع بین الوحده و الکسره. لذا در نوع مسائل عرفانی همه جا ملاحظه فرمودید در اون جمع‌بندی نهایی به روش اهل تحقیق سخن گفته است که حق عبد را به عبد داد و حق رب را به رب داد. بعد فهمود اگر خواستی راحت باشید در عبودیت به سر ببر، فکن عبد رب لا تکن رب عبدهی، دیگران را خدا میپروراند، تو را هم که او میپروراند. اگر خواستی راحت زندگی کنی عبد رب باش، رب بل عبد نماش، برای اینکه او رو دیگری داره میپروراند. کار به دست تو نیست، کار به دست غیر خدا نیست. توقعات رو وقتی آدم ادعا ربوبیت بکند توقع مردم زیاد نیست، ولی ادعای عبودیت که بکند راحت دیگه. شرع یتکلم فی مقام الفرق بعد الجمع، چرا؟ لان المحقق کسی است که به مقام ثالث ایسته باشد. هو الذی یؤتی حق المقامات کلها لتکو، این چرا وارد مقام ثالث بحث شد؟ برای اینکه لتکون عقیدته حیول الاعتقادات، همون چیز معروف که سار قلبی قابلا کل مذهبین فسید دیرن روحبانن و مرعن لغزلانی لتکون عقیدته حیول الاعتقادات ولا یقف فی شیء منها، از این مراحل وقوف نکنند و لا یکون مقیدن، بند اون مقام خاص بخواد بود نه آزاد. فقوله که در متن آمده است به عنوان آیه قرآنی ذالکه، چون در آیه اینجین است که رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالکه لمن خشی ربه، یعنی این مقام جمع بین راضی و مرضی مال کسی است که عبد را عبد بداند رب را رب بداند، بترسد که رب را عبد بپندارد و عبد را رب بگوید. فقول و ذالک اشارتون الى قوله تعالی که همود رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه، ای ذالک المقام الذی هو مقام الرضا عنهم، رضای عن الخلق، لا یحصل الا لمن خشی ربه و انقاد حکمه، مگر کسی از ربش بترسد و منقاد حکم رب بشود. خب نحوه خشیت به انقیاد به چیست؟ به این است به قیامه فی مقام عبودیته، در همون بندگیش بیسته، لعلمه به تمیز مقامه ان مقام ربه، او میداند عین ترا و رب الارباب، میداند عین العبد من الرب. فان الخشیت هی تواضع و تذلل لعظمت الرب. این الف زاید است. فان الخشیت هی تواضع و تذلل لعظمت الرب، این معنی خشیت است. خب اگر کسی به این مقام رسید، لمن خشی ربه و انقاد حکمه به قیامه فی مقام عبودیته و انقاد ولا یظهر به مقام ربوبیه، به مقام ربوبیت ظهور نمی کند، انا نمی گوید، من الهی هو الله گویم، خدا قلی رحمتش کند، لیکون این ربهی، به مقام ربوبیت ظهور نمی کند تا عین رب باشد، فیدعی انه هو، کما یظهر به ارباب الشته، قال تعالی معاتبا للمسیح و تنبیها للعباد انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. این برای همون طریقت تنبیه عباد است و عیسی مسیح سلام الله علیه که سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، این قلتو فت علمت ما فی نفسی، تعلم ما فی نفسی، لا اعلم ما فی نفسی. خب ول فرق بین المحقق که مقام به مقام سوم رسیده است و اهل شته که در مقام دوم غرقن، اهل شته که در مقام دوم غرقن مثل اون گروه اول که در مقام کثرت غرقن، حرف اونا حساب شده نیست. اونا که در مقام کثرت غرقن میگن این هی لا حیاتون الدنیا و ما یهلکون الا الدهر، چون اون واحد رو نمیبینن. اون که غرق در مقام وحدت هست کثرت را نمیبینه، او هم سخنانی ناسازگار دارد. اون که جمع بین وحدت و کثرت میکند، حکم عبد را به عبد و حکم رب را به رب خواهد داد. و الفرق بین المحقق و بین اهل شته، ازا زهر کل منهم به مقام ربوبیه، این است که ان المحقق لا یظهر به، به این مقام ظهور نمی کند. توی این خطبه هایی که از ائمه علیه السلام رسیده است، که خب اینها به عنوان این که حالا ما نمیدانیم و علمش رو به اهلش مراجعه بکنیم، اینها من در جواب روایی از اینها کم نقل می شود، ولی گاهی که ظهور می کند فورا خود ائمه علیه السلام جبران بکنند. تو همون بیان معروف است امیر که تو اوائل نهج هست که والله لو شئت اخبر کل رجل منکم مخرجی و مولجی و جمیع شعنی لفعلت و علاوه اینی اخاف ان تکفروا فیه برسول الله صلی الله علیه و سلم علاوه اینی مفضی الى خاصت اولیاء اینا، من اگر سرگذشت و آغاز و انجام تک تک شما را بخواهم بگویم میتوانم، از کجا آمدید، از کجا میروید، بدویتون چی بود، ختمتون چیست، همه گذشته رو، ولی می ترسم که معاذ الله به رسول الله کفر بورزید و بگوید علی ابن ابی طالب سر رسول الله بالاتر است. اینجاها رو ملاحظه می کنن که رسد به، یعنی حریم نبوت رو حفظ می کنن که رسد به حریم ربوبیت، ولی من این رو به دوستان خاصم می گویم علاوه اینی مفضی الالخاصت من اولیایی. اینا چون جامعن حواستشون جمع خلاصه و راحتن در همون اظهار ربوبیت. فرمود به این که لا یظهر بهی، این سه نکته از همین جمله استفاده می شود، لا یظهر بهی، این یکی، الا وقتن دون وقت که مصلحت ایجاب بکند برای خواص می گوین اعطاءً لحق المقام، این حالتی که به اینها دست داده است اما به نعمت ربک فحدث رو بازگو می کنند. و در همون حال هم اگه ازشون سوال بکنید شما چه کار هستید، میگن ما بنده محضیم. این سه مطلب است که از این یک جمله کتاب استفاده کنم، من تو مطلب سوم من در پیش دارید این را اظهار بکن، لا من غلبت حکم الوحدت علی، لا من غلبت حکم الوحدت علی، نه این که مثل گروه دوم باشن کسانی که در مقام ثانی بندن و حکم وحدت بر اینا غالب هست، و لو غیر له اند ظهورهی به انک عبدان، که مطلب سوم است، اگر به این اوحدی در همین حالی که انا میگوید بگویند تو بنده ای، یغر رو به، فورا اقرار میکند، و یرجع الیه یعنی به اقرار ربوبیت، یرجع به مقام عبودیت ان مقام ربوبیت. اما و اهل الشته لکونه مغلوبین به حکم المقام، این مقام وحدت چون برها غالب شد، لا یقدرون علی الرجوع فتأخذهم الغیرت بالقهر، و سرانجام سرشون هم به این داعی عن الحق میبازن. اعاذنا الله. الحمد لله رب العالمین.